تام وایت قبل از اینکه مأمور FBI بشه و اصلا قبل از اینکه همچی اداره‌ای وجود داشته باشه، رنجر بود. رنجر بود در تگزاس. پشت اسبش وینچستر به دست، شیشلول به کمر به قول دیوید گرانت، توی بیابونا دنبال دزد و جانی و مردم آزار. قشنگ از نوک پا تا فرق سر کابوی خسته تیز سریع برنده در وجنات و در سکنات، در تیراندازی و در صحبت کردن. منتها دیگه اینا داشت تموم میشد دورشون دیگه. قرن عوض شده بود، قرن جدید، دنیای جدید، نهادهای جدیدی هم میخواست دیگه. تو این آمریکای قرن بیستم کابوی احترامی که نداشت هیچ ممکن بود شغلی هم نداشته باشه دو فردای دیگه. دوران این خسته ها دیگه رو به پایان بود. اینم هنوز 40 سالش نشده بود، خیلی مونده بود به بازنشستگیش. چه کنم چه نکنم، از این ور اونور آوازه این اداره جدید تحقیقات رو شنید، دایره تحقیقات یا همون FBI، اومد اینجا و شد اسپیشال ایجنت، مأمور مخصوص. تام البته با کار دولتی و کار قانونی اینا غریبه نبود. باباش هم کلانتر بود، در آستین، بعدن هم شهردار شده بود، قاضی شده بود. تا روزی هم که مرد پدرش در همین پستای اینطوری در خدمت جامعه بود. خلاصه تام وایت خودش هم از اون نسلی بود که خیلی تغییر به چشم دیدن. البته همه نسل‌های بشر این احساس رو میکنن که خیلی تغییر دیدن، احتمالاً درست هم احساس میکنن، حداقل نسل‌های 200 سال اخیر. ما هم ممکنه از این فکر درباره خودمون بکنیم، ولی مقایسه ها معمولاً عبرت آموزن و هوشیار کننده. تام وایت میگه من مراسم ختم مادرم و وقتی 5 سالم بود با درشکه رفتم، ختم بابامو با هواپیما رفتم. اینطوری دنیا عوض شده بود. باباش هم که گفتیم چنین شغلهایی داشت، یه نتیجهش این بود که این آقای تام وایت عملاً تو زندان بزرگ شد. یعنی خونشون کنار ساختمون زندان بود، باباش رئیس زندان بود مثلا یه مدتی، کلانتر بود، از پنجره حیات زندان رو میدید. کتاب بیوگرافیش میگه از پنجره خونشون، اتاقشون، این حیات زندان رو میدیدن. خیلی هم تعریف میکنه از باباش که رنگ پوست آدما براش مهم نبود و این برابری رو با رفتارش نشون داده بود، نه با موعظه و نصیحت و اینها. بچه هاش با دیدن رفتار پدرشون یاد گرفته بودن که آدم ها با هم برابرن. میگن از جمله قوانینش این بود که کاری رو که خودت حاضر نیستی بکنی ننداز گردن کس دیگه. و میگه در نتیجه همین حکمت باباش که کلانتر بود اعدامای زندان خودش انجام میداد. اولش هم میگن بلد نبود و یه بار بد گره زد و طول کشید و اینا. تام هم از پنجره دیده بود، بچه از بچگی از پنجره این برنامه رو دیده بود و یادش هم مونده بود، ولی بعدن دیگه برنامه ریزی دقیق تر و بهتر و اعدام هم سریع تر. زندگی نامه تام وایت 50 سال پیش نوشته شده. هم نگاه اون موقعی که زندگی نامه رو نوشتن به اتفاقات 80 سال قبل ترش جالبه، که بالاخره داره درباره این صحبت میکنه که این همه خشونت جلوی چشم بچه اتفاق میافتاده، و هم برای ما که داریم با یه فاصله بیشتری اینو میخونیم، روایت 50 سال پیش رو از اتفاقات 80 سال قبلش میخونیم، واقعا تجربه آموزنده. یه بگذریم. تام وایت خلاصه تو چنین فضایی بزرگ شد. برای اینکه یه نمونه بگم یعنی چی تو چنین فضایی بزرگ شد، میگه یه بار یک زندانی از یه لحظه غفلت کلانتر استفاده کرد، چاقو زد و اینم چسبید بهش، درگیر شدن، اون نتونست چاقو رو فروتر کنه، این دست انداخت تخم چشم یارو رو در آورد. بعد میگه اومدن و مأمور اومدن و سوا کردن و دکتر آوردن، و بعد میگه که این بابای تام چنان پوریای ولی بود که گفت اول چشم اون زندانی رو جا بنداز، به دکتر گفت بعدن بیا به امورات من بپرداز، و دکتر هم همین کار کرد و رفت و اون چشم رو جا انداخت، و ولی دیگه اون چشم نشد. از این خلاصه داستان ها هم توی زندگی نامش هست، کمم نیست. دیگران هم گفتن، دیوید گرانت هم توی کتابش به استناد اونها این حرفا رو تکرار کرده. داداش تامم، داداش کوچیکه تامم، همون مسیر باباشون رفت کم و بیش، رنجر و پلیس و افسر گمرک و پروهیبیشن ایجنت، و آخرش هم شد مأمور FBI. توی چند تا از این جنگای کازرون و ممسنی FBI هم میگن چه رشادت ها کرد و در شیکاگو چه کرد و با گنگ دیلینجر چه کرد و اینها. خود تام وایت هم وقتی که رفت تگزاس رنجر شد با گنگا سر و کله میزد. یه گنگی مشروب میساختن میفروختن، یکی بودن که یه شهری رو اصلا گرفته بودن دستشون. از همین کارهایی که داشت و از خانواده‌ای که داشت و از محیطی که توش بزرگ شده بود میشه دید که چرا شخصیتش اونی شد که میگن شد دیگه. یعنی چی؟ یعنی چه جور آدمی شد؟ میگن آدمی بود شجاع، سخت‌کوش، فداکار و با اصول اخلاقی و حرفه‌ای بالا. تو اون دوره بی پلیسی این مردای قانون کارایی میکردن که با استانداردهای امروز ما جور نیست، ولی در چشم بسیاری از آدما اینا سوپرمن بودن. اون موقع آدم بدا رو پیدا میکردن میکشتن، آدمی که خطرناکه برای جامعه باید حذف بشه. نگاه بعضیاشون این بود: قاضی منم، هیئت منصفه منم، مجری قانونم منم. یه هم تیمی میگه تام وایت داشت تو هر شهری میرفتن میگفت خب آدم ناراحت کی دارین اینجا؟ میگفتن فلانی. کیو دارین آزارتون میده؟ اینو داریم. چی کار میکنه؟ اگه تو حرف مردم میدید که این بابا اسباب دردسر و آدم کشی میکنه و شهر رو ناامن کرده و اینا، میرفت دنبالش، یه دعوای با یارو چاق میکرد و میزد میکشتش. به نام امنیت، به نام آرامش مردم میزد یارو رو میکشت، شر رو میخوابوند. تام ولی اینطوری نبود. در طول خدمتش اصلا میگن کسی رو نکشت. بارها شد که در موقعیتی بود که اگر کسی رو میکشت سرزنشی نمیشد، میگفتن برای دفاع از خودش زده. ولی تا آخر زندگیش هم اتفاقا کسی رو نکشت و این ممکنه به نظر ما خیلی دستاورد بزرگی نباشه، ولی برای کسی در چنان موقعیتی انگار که کم دستاوردی نیست. آدمی با این روحیات و این خصوصیات و سابقه طبیعیه که وقتی که شیپور جنگ بلند میشه بخواد بره جبهه. تام هم داوطلب شد برای جنگ، جنگ جهانی اول، بره توی ارتش، ولی یه عملی کرده بود، به خاطر اون عمل قبولش نکردن، نتونست بره ارتش. این شد که رفت FBI، جایی که به نظرش نزدیکترین جا بود که به سابقهش و به علاقش میخورد. FBI اون روزا هم حواسمون هست دیگه، هنوز نه دنبال جرائم بزرگ میره نه پرونده معروفی داره. پرونده‌هاش بیشتر محلیان، کارا هم همونطوری که گفتیم تحقیقاتی. تو این دوره چند بارم شهر عوض میکنه، کم کم پرونده‌های مهم محلی رو مسئولشون میشه، تا اینکه یه بار یه تلگرافی بهش میکنن که آقا پاشو بیا واشنگتن، آقای هوور میخواد ببینتت. میره اونجا و هوور مأمورش میکنه که بره به یه زندانی. میگه آره از مدیریت اون زندان گزارشای بدی رسیده، تو بیا و برو اداره اون زندان رو بگیر به دستت. یادمونه باباش هم رئیس زندان بود دیگه. رفت اونجا و داره 2500 تا زندانیان، همه ناراضی، همه از وضع شاکی. کم کم معلوم شد که آره رشوه بگیر و دم اینو ببین و این برنامه‌ها جریان داشته. بعضی از زندانی‌ها میرفتن یه هتلی تو شهر، پارتی‌ها چطور چطور، ستاره‌های برادوی و مشروبای گرون، و بعدم چقدر فرار کردن زندانیا. و خلاصه تام وایت کار درخشان و ماندگاری میکنه اونجا در کشف شبکه فساد و سوء مدیریت، در تمیزکاری اداره زندان و این کارا. بعد یکی دو سالی دوباره همون کارهای معمول در دفتر FBI در هیوستون. بعدش تلفن دیگری و دوباره احضار به دفتر آقای هوور، مدیر کل یا رئیس کل اداره FBI، برای ابلاغ مأموریت جدید. مأموریت جدید چیه؟ همین قصه ناپدید شدن یا کشته شدن یکی یکی اوسیج ها. سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 83 پادکست چنل بیه و در فروردین 1401 منتشر میشه. اپیزود 83 چهارمین و آخرین قسمت پادکست سریالی عصر وحشت در اوکلاهوما و اولین اپیزود ما در سال 1401. اگر میخواین درباره این قصه عکس و فیلم و اینها ببینید، کنجکاوی بیشتر میخواین بکنید، هم اینستاگرام چنل بی جای خوبیه و هم سایت چنل بی پادکست.com. یک پست هم ما داریم، منابع این سریال رو گفتیم توش، هم چند تا کتاب هست، هم چند تا وبسایت هست، هم چند تا پادکست هست که این قصه رو تعریف کردن، هم فیلمای مستند هست. خلاصه کسی که میخواد کنجکاوی بکنه اونجا هم یک فهرست خوبی برای شروع کار داره. ما به بهانه‌های مختلف ممکنه به فکر این بیفتیم که سبک زندگیمون رو سالم‌تر کنیم. گاهی عیدی، اول سالی، اول ماهی، تولدی چیزی باعثش میشه. گاهی هم نه، مثلا نگرانی از سلامتیمون یا یه مشکلی. نتیجه ولی یکیه، میخوایم سالم‌تر زندگی کنیم. هم حواسمون به تناسب انداممون باشه، هم به این که مثلا به اندازه لازم تحرک داشته باشیم، به اندازه بخوریم، درست بخوریم، آب بخوریم، پیاده روی کنیم، ورزش کنیم، اینجور چیزا. اپلیکیشن کرفس اینجا به درد میخوره. با ماکرو شماری و کالری شماری کمک میکنه بهتر غذا بخوریم، آب شماری داره، قدم شماری داره، محتواها و راهنماهای ورزشی داره. واسه کسی که میخواد از راه درست به وزن دلخواه برسه، یا از اون مهمتر در دراز مدت سالم تر زندگی کنه، همراه خوبیه. هم با فیچرهاش، با قابلیتهاش، هم با یاداوریهاش، با عادتسازیهاش، با ویدیوها و کلاسای آموزشیش. اپلیکیشن کرفس که الان میتونید روی اشتراک 3 ماهش 50% هم تخفیف بگیرید با کد 1401. 50% تخفیف برای اشتراک 3 ماهه با کد 1401 از اسپانسر این اپیزود، اپلیکیشن کرفس. تا اینجا این سریال چی گفتیم؟ از این گفتیم که داستان ما درباره قبیله اوسیج، یکی از قبایل بومی آمریکا، داستان اینا رو گفتیم، از کجا اومدن، به کجا رونده شدن، برای چی رونده شدن، و بعد که رسیدن به اون سرزمین هایی که نامرغوب بود، براشون ناآشنا بود، برای زندگی و کشاورزی و اینا مناسب نبود، و دیگه این آمریکایی های اروپایی تبار داشتن فکر میکردن که خب آخرین قدم ها هم برداشته شد و داره آمریکا کامل سفید میشه و از این در دست این بومی ها دیگه خلاص شدیم. زد و زیر پای اینا نفت پیدا شد و این اوسیج ها که ثروتمند بودن، گفتیم چطور ثروتمند بودن، ثروتمندتر هم شدن. کلی چاه نفت اونجا زده شد، اینا چاه نفت و امتیازشون میدادن به دیگران، 3 ماه یه دفعه چک میومد در خونهشون و پول زیاد و بعد به شکل مشکوکی یکی یکی آدمای از اینا شروع کردن به کشته شدن. یکی مریض میشد، در طولانی مدت کشته میشد، از دنیا میرفت، یکی مسموم میشد، یهو میافتاد میمرد، یکی بهش شلیک میکردن، پلیس هم کاری ازش خیلی بر نیامد. اینا رفتن دست به دامن دولت فدرال شدن. دولت فدرال سازمان FBI رو مأمور کرد، سازمان تازه تأسیس FBI زیر نظر جی ادگار هوور، مأمورش کرد که بیاد و به وضع اینا رسیدگی کنه، این پرونده رو بگیره دستش. FBI هم یه آقایی به نام تام وایت رو فرستاد کردن رئیس دفتر FBI در اوکلاهاما سیتی و گفتن شما برو این پرونده رو حلش کن و گزارش بده به مرکز. در قسمت قبلی گفتیم که این آقای تام وایت کی اومد اوکلاهاما سیتی، چی گرفت تو پرونده، چی بود، چه اطلاعاتی بود، چه شرایطی داشت پرونده، مظنونا کیا بودن، و حالا میخوایم بریم ببینیم که بقیه ماجرا چی میشه. آخر این قسمت من یک کمی هم صحبت میکنم درباره این سریال و درباره چیزهای دیگه، و دیگه الان کم کم بریم یواش یواش توی قصه‌ای که خشونت اوریانی نداره ولی داستانیه که مناسب بچه ها هم خیلی حساب نمیشه. پادکست سریالی عصر وحشت در اوکلاهاما، قسمت 4، نزدیک شیطان. شما یک نقاشی رو چطوری میبینین؟ یا یه قطعه موسیقی رو چطوری گوش میدین؟ دیدین مواجهه ما با اثر هنری معمولاً چقدر مکس داره توش، چقدر توجه توشه؟ شکلات بازا هم با شکلات حرفه‌ای اینطوری برخورد میکنن، با طمأنینه. شکلات گالاردو رو مثلا حواس جمع میخورنش، اجازه میدن بهش که توی دهن آب بشه. اینطوری لذت خوردن شکلات اصلا میره یه مرحله دیگه، مثل لذت یک اثر هنری میشه. البته وقتی که عیار شکلاته یه طوری باشه که شایسته این توجه باشه دیگه، و شکلاتای گالاردو رو اونایی که خوردن میدونن که از این امتحانا سربلند بیرون میاد و میشه که اینطوری ازش لذت برد. اسپانسر این اپیزود شکلات گالاردو. چی شده بود پرونده اصلا رسیده بود رو میز آقای هوور رئیس اداره اف بی آی؟ اوسجای اوکلاهاما درخواست کرده بود از دولت فدرال که بیاین به داد ما برسین، ما رو دارن میکشن. تبدیل شده بود به یه بی‌آبروی ملی دیگه این پرونده، به قول همون زندگی نامه تام وایت. این شد که اداره اف بی آی شد مأمور که با تمام قوا بره تو کار و مجرم رو بگیره بسپره به دست دستگاه عدالت. و هوور هم لابد پیش خودش گفت این پرونده راست کار تام وایت، احضارش کرد، پرونده رو سپرد دستش. خود اون کتاب البته میگه که جرم علیه قبائل بومی چیز تازه‌ای نبود، هر جا اینا میرفتن، البته ما میدونیم رفتنشون هم حتی به اختیار خودشون نبود، به هر جایی که رونده میشدن در واقع سفیدای اطراف اون منطقه میریختن سرشون رو شروع میکردن به آزار و سوء استفاده. میگه میخواستن همین زمینا رو ازشون بگیرن، میرفتن بهشون میگفتن چه نشستین، ارتش آمریکا داره میاد سراغتون، از اینجا هم بریزتتون بیرون، چیکار کنیم چیکار نکنیم، یک راه نجات بیشتر نداری، برین به این اداره محلی مثلا امور بومیان حمله کنین، تفنگش بگیرین، پولش بدزدین، بعد برین شبیخون بزنین به این سربازایی که مثلا دارن میان. ارتش آمریکا داره میگه برین حمله کنین، بهشون شبیخون بزنین. دستی دستی داشتن هولشون میدادن تو چاه. موردهای مختلف اینطوری بود که اینطوری هم ازشون سوء استفاده های خطرناکی یا میکردن یا واقعا دیگه میخواستن بکنن و نکردن، نتونستن بکنن. منتها این پرونده قتلا هم از نظر گستردگی زمانی و هم مدتی که جریان داشت جرماتوش، تعداد قربانی هاش، پیچیدگی های تحقیقاتی که داشت، واقعا یه مرحله دیگه بود، واقعا یه مرحله دیگه بود. همینم بود که جی ادگار هوور پرونده رو سپرد دست یکی از بهترین آدمایی که داشت، آقای تام وایت. تو قسمت قبل گفتیم که چطور شد که ویلیام هیل پادشاه منطقه اوسیج توجه تام وایت رو جلب کرد و هرچی هم گذشت توجهش به هیل بیشتر شد. مثلا همون بیمه عمر هنری روان بود. تام هرچی فکر میکرد میگفت من تو کتم نمیره که هیل مجبور شده باشه به خاطر اینکه طلبش رو از این آقا بگیره بیمه عمرش رو به نام خودش کنه. روان مثل بقیه اوسیج ها ثروتمند بود، این اگر هم طلبی ازش داشت و مثلا روان میمرد، خب میتونست بره مدرک طلبش رو نشون بده، پولش رو از اونی که حساب این دستشه بگیره دیگه، احتیاجی نبود بیمه عمرش رو به نام خودش بزنه. بعد اونطور که کتاب کیلرز میگه، میگه بعد از ختم این آقای روان، هیل رفت به یه بابایی که با زن اون آقا رابطه داشت، با زن مرحوم رابطه داشت، گفته بود که داداش در نمیری؟ گفت چرا در برم؟ گفت میگن تو کشتیش. گفت نه من که نکشتم که، کجا در برم؟ گفت ببین در برو. گفت نه آقا در نمیرم. گفت من پول میدم اگه خواستی راحت بتونی فرار کنی. گفت آقا من نمیخوام در برم. حتی میگه هیل رفت دیدن همسر مرحوم، یک بطری ویسکی دستازم برد براش که البته خانم شک کرد، عقل کرد، شک کرد و لب نزد. یه خورده برگردیم به خانواده بوکارت، یک کوچولوی درباره اینا بگیم. بابای مالی بوکارت، مالی و ریتا و آنا و اینا، قبل از این که با مادرشون ازدواج کنه یک ازدواج دیگه هم کرده بود با یه خانم اوسیج دیگه. بعد اون خانم که مرد، اونم هدرایت داشت دیگه، هر دو هدرایت داشت. اون خانم که مرد هدرایتش رسید به این آقا، همینطوری یعنی ثروتمند بود، حالا ثروتش دو برابر هم شد. بعد اومد با لیزی ازدواج کرد که اونم اوسیج بود، اونم هدرایت داشت دیگه، خانواده شدن بمب پول. بعد پدره که مرد، تقریبا همه اون ثروت و هدرایت موند واسه این خانم و دختراش، مینی و ریتا و آنا و مالی. اینا هم سرنوشتشون رو یادمونه دیگه، مینی که چند سال پیش در 27 سالگی مرد، ثروت و هدرایتش بعدن تقسیم شد بین سه خواهرش و شوهرش، شوهری که بعدن اومد ریتا رو گرفت، آنا هم شنیدیم چطوری کشته شد، ثروت اونم تقسیم شد بین مالی و ریتا، بعد ریتا هم بم گذاشتن خونش، هم خودش و هم شوهرش که شوهر سابق اون یکی خواهرم بود، هوتوتو. هدرایت اینا هم رسید به کی؟ به مالی. این وسط مادره هم رفت، هدرایت اونم به کی رسید؟ باز به مالی. حالا شما تصور کن چه ثروتیه که افتاده دست مالی بوکارت، چه ثروت عظیمیه. مالی بوکارتی که شوهرش کیه؟ ارنست بوکارت، برادرزاده گوش به فرمان جناب ویلیام هیل. هیل عموی ارنست بود، ارنست شوهر مالی، و ارنست و برادرش برایان اینا فقط کارگر عموشون نبودن، اینا گوش به فرمانش بودن، هر چی عمو جون بگه. اینا اطلاعات و خط و ربطایی که کم کم داره یه تصویر کاملی در ذهن تام وایت درست میکنه. از این شواهد جانبی و سرنخا یکی بعد از دیگری پیدا میشد، ولی خب با اینا پرونده نمیشه درست کرد واسه دادگاه. سند نیستن اینا. پرونده درست کردن سند میخواد، مدرک حسابی میخواد، و هرچند هنوز مدرک حسابی در کار نیست، ولی تام وایت داره میبینه که اتفاقات ریز و درشت زیادی افتادن که وصل میشن انگار به یک نفر، به همین آقای ویلیام هیل. به اینجا که میرسه طبعا یه سوال مهم پیش میاد که اصلا این آقای هیل خودش کی هست و از کجا آمده؟ چند جمله هم باید درباره ایشون بگیم. ویلیام هیل مال اینجا نبود، مال اوکلاهاما نبود. 25 سال پیش از تگزاس آمده بود اینجا، ولی خوش نشسته بود و جایی واسه خودش دست و پا کرده بود در این جامعه و پول در آوردن. البته 18-19 سالگی تو تگزاس شروع کرده بود. یه زندگی نامه مختصری ازش همون موقع تو گزارشی که روزنامه ها منتشر شد واقعا بر من خیلی جالبه. 100 سال پیش یه روزنامه محلی داره گزارش یه پرونده جنایی رو میده، زندگی نامه متهم پرونده رو گزارش میکنه در حد چند خطه ها، ولی میگه که این چه سالی از تگزاس اومد، چند تا دام داشت، چند رأس دام داشت، با کی معامله کرد، کی پول در آورد، بعد پولش رو چی کار کرد، چطوری پولش زیاد شد. همش هست. حالا با استانداردهای امروز نیست، ولی به هر حال با استاندارد 100 سال پیش همه اینا مکتوب هست و منم اینجا الان میتونم بهش راحت دسترسی داشته باشم. نکته حاشیه. خلاصه در اوکلاهاما ایشون کلی زمین داشت و بجز این اجازه چرا در کلی زمین دیگر رو هم داشت، تحت قراردادهای اجاره‌ای چند تا خونه هم داشت در شهرهای منطقه، حسابای بانکیش هم پر بود. من فکر کنم اینطوری نبود که مثلا در کل آمریکا آدم ثروتمندی حساب بشه، ولی واسه اونجا شاخ بود. اینو من از پوشش اسم و خبرهاش تو روزنامه‌های اون موقع میگم. منتها دیوید گرن مثلا میگفت یکی از ثروتمندترین مردان کشور بوده. من متوجه نشدم که از کجا اینو میگه. من جای دیگه این حرف رو ندیدم. اونجا ولی خب گنده بود. در اون منطقه گنده بود. بهش میگفتن پادشاه منطقه اوسیچیل. King of اوسیچیل. الانم خیلی معروفه. لقبی هم هست که میگه خودش به خودش داده بود، ولی واقعا لقب برازنده‌ای بود براش، چون درست پولدار بود ولی اصل قضیه پولش نبود، اصل قضیه قدرت و نفوذش بود. بعد کلی آدم هم براش کار میکردن، برای همین از مردم آمار گرفتن درباره چنین آدمی مأموریت بسیار سختی بود، بسیار مأموریت سختی بود که تام وایت و مأموران مخفیش باید میرفتن سراغش. و برای اینکه یه خورده پیچیده تر بشه، خود تام وایت که آمده بود و پرونده رو دیده بود و خونده بود، این انگشتای اتهامی رو که نشونه رفته بودن به سمت ویلیام هیل قبول نداشت. یعنی اولش قبول نداشت. بعدن دید این مأمورین مخفی انقدر اطلاعاتی که علیه این جمع کردن زیاد شده که اینم کم کم باورش شد که هر چی که هست زیر سر همین ویلیام هیل. از جمله یک مأمور مخفی داشت تام وایت، این کابوی بود. کابوی بود، به عنوان کابوی کار میکرد، به عنوان کابوی تو منطقه میرفت لای آدمای دیگه و صحبت میکرد باهاشون و قبلا هم البته واقعا خودش کابوی بود، این کاره بود، میخورد بهش. بعد از دو نفر دیگه این شنید که دارن صحبت میکنن با هم، میگن که آره یادت اون سال اون مرتعش رو داد ویلیام هیل، رفتیم آتیش زدیم، زمینه رو چریده بودن، تموم شده بود، هرچی هم داشتن جمع کردن، ما رو فرستادن زمینی به اون عظمت و آتیش زدیم، چه حالی ما کردیم، چه پولی اون به جیب زد از بیمه. این اطلاعات اینطوری که اومد هرچند ربطی به این پرونده نداشت، ولی کم کم اون پرده احترام و عزتی که جلوی هیل بود انگار رفت کنار و تام وایت شروع کرد فهمیدن یا مطمئن شدن یا شک کردن که این حرفایی که اینا میگفتن دربارش الکی نیست، این گزارش هایی که علیهش هست بی خودی نیست، شاید واقعا این احترام و عزت رو هم در جامعه خریده، بالاخره خیلی پول داره دیگه، یا شاید از اون بدتر دزدیده، شاید به زور گرفته. بعد کم کم از زیر زبون خلافکارای اونجا، آدمایی که تو زندان بودن، آدمایی که تو این گنگا بودن، شنیدن که آره این به ما فلان قتل رو پیشنهاد داد که انقدر میدم، برین این اوسیجه رو بکشین، برین اون اوسیجه رو بکشین، ولی مثلا ما نکردیم. یکی گفت به من، گفت برو ریتا و شوهرش رو بکش، من گفتم من بانک زنم، زن نمی کشم. یکی دیگه گفت من میدونم که این به کی گفته که مثلا بیا برو بکش. یکی دیگر رو پیدا کردن، گفتش که یکی هست که میتونه شاهدتون باشه. رفتن دنبال اون، دیدن که یارو مرده. چی شد مرده؟ چند وقت پیش تو جاده چپ کرده مرده. این چی میدونست این که چپ کرده؟ این کسی بود که یک بار ارنست و ویلیام هیل بهش گفته بودن که بیا برو این ریتا اسمیت و شوهرشو بکش. اطلاعات زی قیمتی داشت، میتونست شاهد خوبی باشه، ولی خب متاسفانه از دنیا رفته. کس دیگه از این رابطه و گفتگوها اینا خبر نداره. چرا؟ یکی دیگه هم هست، همکار اونی بود که چپ کرده، این زنده است. خب بریم با این حرف بزنیم. نمیشه. چرا؟ چون یه روزی صدا کرد هیلین بابا رو، که یه خورده بعد از اون که اون ماشین چپ کرده بود، گفت ببین من میدونم تو لنگ پولی و اینا، فلان مغازه دار این کلی پول نقد تو مغازش نگه میداره، برو خودتو بساز. آدرس مغازش هم اینجاست، اینم نقششه، توضیح ها رو همه رو بهش داد، در اینجاست، صندوق اینجاست، خونش اینجاست، برو با خودتو بساز. فقط واسه اینکه مسلط باشی به اوضاع، روز قبل از برنامه هم برو یه وراندازی شرایط رو بکن. از اونور به صاحب مغازه هم گفت ببین یه بابایی این شکلی این قیافه‌ای میخواد بیاد دخلتو بزنه، گوشی دستت باشه. شنیدم روز قبلش هم میخواد بیاد یه سر و گوشی آب بده، سبک کارش اینه. بعد آدم خطرناکی هم هست، هیچ ابایی از این که تو رو بکشه، زن و بچه تو بکشه اینا نداره. اینو دیدی اول بزن، بعدن اگه سوالی داشتی ازش بپرس. هیچی دیگه، این رفت یه روز و براندازشو کرد. فرداش همچین پاشو گذاشت تو مغازه، دکون داره، دید این همون باباییه با اون مشخصاتی که هیل گفته بود و دیروزم اومده بود اینجا، امونش نداد، درجا زد کشتش. یعنی اینطوری ویلیام هیل بدون اینکه دستش به کشتن کسی آلوده بشه، یا بدون اینکه حتی کسی رو در واقع اجیر کنه برای اینکه کسی دیگری رو بکشه، از شر یکی از مشکلاتش راحت شد. معلوم هست تو همین قصه دیگه، آدمی بود منظم، اهل حساب، اهل برنامه. این آقا رو هم احساس کرده بود که این دهنش لقه، نمیخواست درد سر اینطوری داشته باشه، ترتیب این برنامه رو داد و اینطوری خیالش از دهن لقه اینم راحت شد. خلاصه لای این حرف زدنها با شاهدهای ادعایی و شاهدهای واقعی و اینها، یکی دیگه که اونم به جرم قتل در زندان بود، به تام وایت گفت که آقا بمب خونه اسمیت و ریتا رو من گذاشتم. اوا شما کی هستی؟ معلوم شد این آقا اصلا از چند سال پیش واسه هیل کار میکرده، بعد یک بیفی هم داشته با اون اسمیت شوهر ریتا، چون اون آقا با همسر این آقا، بله، یه روز منو کشید کنار گفتش که بیا برو خونه اینا رو بتره کن. گفتم نمی کنم. بعد هیل اومد گفت من بهت پول میدم برو بتره کن. گفتم نمی کنم. تا اینکه شیطون رفت تو جلدم، یک ماهیگیری رو زدم کشتم و بازداشت بودم، هیل اومد ملاقاتم که آقا ببین گرفتار شدی، وکیل میخوای، خرج داری، بیا برو بزن اینو بکش، پولتو بگیر، هم کار تو را بیفته هم کار ما را بیفته. گفتم باشه. اومدم و اینا هم سیستم بمب و فیوز و همه چی آماده کرده بودن، یادم دادن که چی و کجا بذارم، کبریتو به کجا بزنم، و بعدم بردنم در محل و منم کار رو انجام دادم و تمام. اینطوری خونه ریتا و اسمیت رفت هوا. این دیگه اعتراف بود، اعتراف سفت، اعتراف به درد بخور. اینجا شد که کتاب کیلرز میگه 3 ماه بعد از دست گرفتن پرونده، تام وایت تلگراف زد به آقای هوور که آقا قفل پرونده باز شد. اینجا من فکر میکنم یک توضیحی لازمه، از اون توضیحایی که من معمولا تو چنل بی نمیدم. این داستانو دیوید گرن معرفی کرد با کتاب درخشانش به همه. داستان پنهانی نبود البته این قتلای اوسیج ها، کتابایی هم دربارش نوشته بودن، کتاب داستانی، غیر داستانی، همه چی بود. خاطرات تام وایت هم میگم کتاب قدیمیه، ولی اون چیزی که تو سالهای اخیر پرونده رو خیلی دوباره مطرح کرد، کتاب Killers of the Flower Moon. خیلی هم منبع دست اول دیده واسه اون کتابش و تحقیقات مفصلی کرده. نتیجه هم واقعا کتاب درخشانیه. من هم برای این اپیزود هم کتابای زیادی خوندم، هم منابع دست اول و دست دوم زیادی رو دیدم. راستش اینه که بیشتر که خوندم دیدم روایت دیوید گرن نه اینکه اشتباه باشه و نه اینکه ناقص باشه، هیچ کدوم نیست، ولی یکی از روایت هایی که میشه از این پرونده داد، یکی از روایت هاست. میشده این قصه رو طور دیگه هم تعریف کرد، درباره این حالا حرف زیادتر میشه زد، جاش اینجا نیست. من اینجا یه کوچولو فقط نمونه بگم که منظورم چیه. مثلا یکی از چیزایی که توش برداشت من با اون چیزی که گرند میکنه یه مقدار متفاوته، نقش آقای تام وایت در حل این پازل. تام وایت البته آدم مهمی بود، سرپرست این تحقیقات بود وقتی به نتیجه رسید، ولی مثلا دیوید گرند میگه که این تام وایت بود که از لابلای مدارک و تحقیقات قدیم و جدید رسید به ویلیام هیل به عنوان مظنون مهم، در حالی که من توی سندای اف بی آی، گزارش های مال 2 سال قبل از آمدن وایت به اوکلاهاما، دیدم که میگفتند پشت این قتل ها همین آدم ثروتمند و قدرتمند و بانفوذه، اسم آقای ویلیام هیل اونجا هست. تام وایت اولش قبول نداشته این رو و بعدن خودش رو قانع کرده که دوباره به همین نقطه رسیده، ولی کشف نکرده این رو. حالا درباره این آخر اپیزودم بیشتر صحبت میکنیم، اینجا فکر کردم یک اشاره بهش لازمه. برگردیم الان توی قصه. تام وایت گفتیم تلگراف زد و خبر باز شدن قفل پرونده رو به رئیس اداره اف بی آی جی ادگار هوور داد و اونم در جوابش نوشت مبارکه. و حالا البته خیلی هنوز راه بود تا تعیین تکلیف پرونده. یه نکته جانبیش اصلا همینه که بسیار خوب، با این اصلا فرض کن بتونه هیلو بکشه دادگاه، ولی یه دغدغه دیگه هم داره تام وایت، چون به جریان پول که درست نگاه کنی میبینی کار تموم نشده. درست همه ثروت رسیده دست مالی بوکارت و مالی هم زن ارنسته و ارنست هم کارمند و برادرزاده گوش به فرمان ویلیام هیله، ولی همچنان بین پولها و هیل فاصله است، فاصله ای به نام مالی بوکارت، خیلی ثروتمند، یه مقدار زیادی الان دیگه مریض ولی زنده. تام وایت یه دغدغه‌ش هم اینه که نذاره که اینا این مانع آخر رو بردارن و برای اینکه بتونه جلوشون رو بگیره باید سریع هیل رو دستگیر کنه، هم هیل رو در واقع هم ارنست رو. بعد مالی هم از اون ور نگران دیگه، نگران جونشه، نگرانه که اینی که دارن بهش میزنن واقعا انسولینه یا چیز دیگریه، حالا ویسکی رو میتونست نخوره، انسولین رو چیکار کنه؟ این نگرانی ها نهایتاً باعث شد که تام وایت قبل از اینکه مدارک کافی جمع کنه مأمور بفرسته ارنست رو بگیره. که الان دیگه رسیدیم به ژانویه 1926. رفتن و ارنست بوکارت رو گرفتن و بردن کلانتری و یه خودم نگرانن که مثلا نکنه ویلیام هیل فلنگو بسته باشه. یهو دیدن جناب ویلیام هیل پادشاه منطقه اوسج خودش با پای خودش وارد کلانتری شد و آمد و رسید جلوی تام وایت. کتاب کیلرز میگه نگاهش کرد گفتش که اشتباه بزرگی کردی، خودتو تو دردسر بزرگی انداختی، اصلا انگار نه انگار سایه چه اتهام سنگینی روشه. میگه کت شلوار پوشیده بود، مطمئن، آراسته، خرم و خندان اومد اینجا و داشت تهدیدش میکرد، زمینی معلومه که گنگش خیلی بالاست. و از همون برخورد اولم تام وایت فهمید این بابا اعتراف بکن نیست، غریبه هم نبود، از قبلم دربارش شنیده بود و اینها، بر همین گفت ما امیدی داشته باشیم باید این باشه که از ارنست بتونیم حرفی بکشیم. و اینطوری شد که تام وایت شروع کرد خودش به بازجویی از ارنست. ساعتها بازجویی کرد، از این اصرار و پرسش و از اون انکار، تا جایی که تام یه خورده شک کرد، گفت نکنه اصلا اشتباه کردیم، نکنه قفل شدیم روی این مظنون اصلی و ندیدیم، چشمونو بستیم روی ضعف مدارک، کی رفتیم دنبال مدارکی برای اثبات مجرم بودن همین مظنونه. مخصوصا که میگم تام وایت از اولش هم قبول نداشت این آدمو به عنوان مظنون. الانم ارنست مقاومت میکرد، زیر بار نمیرفت، مدارکی هم که اینا داشتن البته 100% نبود. این بود که تام وایت یه خورده رفت اینوری، حداقل تو ذهنش رفت. یادمونم باشه درسته که این 3 ماه اومده تو پرونده، ولی از همون تحقیقات اولیه‌ای که اف بی آی کرده تو همون گزارش‌های اولیه همین آقای ویلیام هیل و ارنست به عنوان مظنونین اصلی شناسایی شدند. یعنی این تحقیقات و اینا از صفر صفر شروع نکردند. پس اینم یه دلیل دیگه است که طبیعی باشه که تو این مرحله شک کنه که نکنه من به اندازه کافی عقب نرفتم در پیدا کردن متهم. تام وایت فکر میکرد نکنه من باید میرفتم عقب‌تر قصه رو از اول بررسی میکردم و نکردم. برگردیم سر بازجویی تام وایت از ارنست بوکارت. سوالا همه درباره انفجار خونه ریتا و اسمیت، خواهر زن و باجناق ارنست. این هم همه رو هاشا میکنه و به کی سوگند که من نبودم و یک کاری داشتم خونه مونده بودم و اینا. حتی اسم اون منبعشون رو گفتن که اینطوری میگه باهاش تماس گرفتی گفتی اونجا بمب بذاری، نه گفت دروغ میگه. فرداش هم هیل گفت ببین اون موقعی که این شاهد شما گفته من جلو در خونه ریتا بودم منتظر بودم که بمب بتره که من تگزاس بودم، اینم سندش، یه تلگراف گرفتم امضا کردم رسیدشو. دیوید گرام میگه تام وایت اینو که شنید رید به خودش که نکنه این واقعا سند داره، بیچاره میشم اگه اینطوری باشه. الانه که وکیلش از در بیاد تو سندو بذاره رومیز، هم هیلو ببره هم ارنستو ببره هم تیتر همه روزنامه ها بشه رسوایی به اف بی آی، منم با این اخلاق هوورد نابودم، چیزی از من نمیمونه. که میگه آبروریزی واسه سازمان درست کردی. اینجا و در این شرایط واقعا در حال غرق شدن بود تام وایت که گفت بذار برم سر وقت بلکی تامسون. درسته که جنسش ناجوره، درسته که اینطور و اونطوره، ولی یه چیزی توی اظهاراتش اوائل تحقیقات بود که میگفت شاید این یه چیز خوبی از اون شب بدونه. این شد که اون شب تام وایت بدون این که به دفتر مرکزی بگه با مسئولیت خودش گفت بلکی رو از یه زندانی در اون شهری که بود انتقالیشو بگیرن بیارن اینجا واسه بازجویی. میدونست چه کار ریسکی داره میکنه، واسه همینم ترتیب امور رو یه طوری داد که وقتی آوردنش با قل و زنجیر باشه. بعدم واسه این که وقتی که هم ماشینم پیادش میکنن میارن تو کلانتری و بازجویی و اینا، اونجا هم نتونه در بره، یه تک تیرانداز نشونده بود پشت پنجره ساختمون روبرویی که این اگه در رفت بزنه. چرا این بلکی تامسون کیه؟ این داستانش خودش یک سریالیه واسه خودش، از بس آدم سابقه دار و عجیب غریبیه. اینجا هم انقدر بگیم که بلکی یک بانکزن اسمی بود و اول این پرونده قبل از تام وایت زندان بود، بعد معامله کرد که با پلیس همکاری کنه قاتلا رو بگیرن، یه اعترافاتی کرده بود و یه چیزایی گفته بود و معامله کرد که همکاری کنه قاتلا رو بگیرن، آوردنش بیرون. منتها وقتی آوردنش بیرون ناکس زد یه پلیس رو کشت و این تبدیل شد به یه رسوایی بزرگی برای اف بی آی که شما یکی رو از زندان آوردین بیرون، نتونستید کنترلش کنین که این حداقل آدم نکشه، آدم میکشه پلیس نکشه. الان این آقا در حبس ابد بود، یک زندان خیلی امنی یک شهر دیگری، و واسه همین هم تام وایت به هوور نگفت که دوباره میخوان با این همکاری کنن، چون فکر نمیکرد اجازهشو بتونه بگیره. بهش هم گفت هیچ تخفیف و جایزه و هیچ قولی بابت این همکاری من بهت نمیدم. این ولی گفت نه من میخوام همکاری کنم. اومد و نشست اونجا و گفتش که آره این ارنست و هیل یه بار منو اجیر کرده بودن که اسمیت و ریتا رو بکشم، در ازاش هم قرار بود ماشین ارنست رو بگیرم، ولی اصلا کار انجام نشد، من قبلش افتادم زندان و گرفتار شدم. گفتن خیلی خوب، این شد یه اعتراف به درد بخوری، بریم اینا روبرو کنیم. اینو برداشتن و بردن تو اتاقی که ارنست نشسته بود. ارنست بلکی رو که دید فکش افتاد، فکر نمی‌کرد اینو بیارن اینجا. بعدم برگشت بهش گفت ببین من همه چی رو به اینا گفتم، فایده‌ای نداره. این البته اونجا روی ارنست تأثیری نذاشت، مغر نیومد و تا آخر شبم حرف نزد و حتی تام وایت بیوگرافی نویسش میگه که رفت خونه خوابید، بعدن زنگ زدن بهش نصف شب که پاشو بیا ارنست بوکارت میخواد اعتراف کنه، فقط هم میگه با تو حرف میزنم. پاشو تام وایت رفت اونجا و ارنست گفتش که بله من ببین خودم کسی رو نکشتم اما میدونم که کشته، و بعد شروع کرد داستان عموش رو تعریف کردن، داستان آقای ویلیام هیل رو. گفت که عموم همه کس منه، حرف واسه من حرف عمومه، جمعه جمعه عمومه، شنبه شنبه عمومه، ولی یه روزی عموم اومد به من گفتش که آره من میخوام خونه اینا رو با هر کی توشه بفرستم هوا. گفتم چرا و نکن و اینا. گفت تو چرا ناراحتی، پولاشون که میرسه به زن تو که. بعدم گفت آره من فرمونبر عموم بودم دیگه، من به دستور اون اول رفتم با این بلکی صحبت کردم، بلکی و یه همدست دیگری داشت، با اینا صحبت کردم، اینا که نتونستن یکی دیگه تا آخرش یکی رو پیدا کردیم کننده بود و انجام داد. بعد دیگه رو قلتک افتاده بود ارنست، وای نمیساد. درباره هنری روان هم صحبت کرد، چطوری بیمه نامه درست کردن واسهش، کی کشتش، همه اینا رو گفت. اون عامل اون قتلن هم اینطوری بالاخره پیدا کردن و تونستن برن بگیرن. ولی درباره قتل آنا براون حرف درستی از ارنست نمیتونستن بکشن. شاید به خاطر اینکه یک متهم مهم برادر خودش بود، برایان بود. شاید هم حالا دلیل دیگری داشت. هر چی که بود، ارنست تفره میرفت تا اینکه یه روزی یه حرفی زد. اینها پلیس‌ها و اف بی آی و اینا در تحقیقاتشون دنبال این بودن که اون شب همراه آنا و برایان نفر سوم کی بوده که شاهدا میگفتن دیدن. تو این میخونه ها تو ماشین همه صحبت از یه مردی میکردن، یه نفر سومی میکردن. خیلی هم اینا انرژی گذاشته بودن اول تحقیقات مخصوصا که شناساییش کنن، ولی نشده بود. ارنست یک چیز ارزشمندی که به اینا داد اسم و رسم اون نفر سوم بود و اسم اینو که گفت دیگه برگی بر درخت تام وایت و همکارانش نموند. نفر سوم، اون کسی که به گفته ارنست ماشر اون شب کشیده بود، یکی بود که تو تیم تحقیقات اف بی آی بود، از همین پلیس مخفیاشون بود. یعنی بعدن که شروع کردن تحقیقات اومده بود و پیوسته بود به تیم و اصلا از این پلیس مخفیا بود. اتفاقا مسئولیتش تو پرونده مصاحبه کردن و تحقیقات بود برای اینکه در بیاره ببینه که اون نفر سوم کی بوده. یعنی تمام مدت تحقیقات طرف هم اطلاعات رو می برده واسه ویلیام هیل، هم از اون طرف اطلاعات غلط تزریق می کرده به تیم اینها و روی پرونده. یکی دیگه یا دو نفر دیگه که اسمشون توی این اعترافات آمد و رفتن بازجویی، دو تا دکتر بودن، برادران شان. اینا آخرین هنرنمایشون این بود که داشتن مثلا مالی رو مداوا می کردن، ولی از وقتی اف بی آی مشکوک شد به بدتر شدن تدریجی حال مالی و بردش بیمارستان یه شهر دیگری زیر نظر دکترای دیگه، فوراً حالش شروع شد بهتر شدن. این برادرانشان پزشک خانوادگی اینا بودن. بعد بهشون میگفتن بزرگوار شما چی میدادین به این که هی حالش بدتر میشد؟ خودشون رو میزدن به اون راه، میگفتن ما نمیدونیم و داشتیم تجویز میکردیم و معاینه میکردیم و تشخیصمون این بود. و منتها اینا ردشون در طول این سالها جابجای پرونده بود، از میز تشریح جنازه آنا براون تا وقتی آتش نشانا داشتن زیر آوار انفجار دنبال جنازه ریتا و اسمیت میگشتن، تا دوا خوروندن به مالی و مادرش، تا خیلی جاهای دیگه. خلاصه اینا دیگه همه شاخ و برگای پروندن. بعد از همه بازجویی ها و گرفتن اعترافات و اینها، رسیدن به نفر اصلی. تام وایت نشست روبروی ویلیام هیلی که الان دیگه به نظر میرسه نه تنها همه افراد خانواده مالی رو یکی یکی کشته، دستور کشتنشون رو داده، بلکه از قاتلاشونم دستش به هر کسی رسیده کشته، از شاهداشونم کشته، از هر کسی که داشته سرنخی از پرونده پیدا میکرده هم بله. حتی یه تیکه دیگر این پازل داشت، بعضیا میگفتن که آنا براون خودش هم رابطه داشته با ویلیام هیل و اصلاً بچه‌ای که تو دل آنا بوده بچه این بوده، ولی این نه به اون زن رحم کرده نه به بچه، البته هنوز به دنیا نیامده خودش. تام وایت با چنین متهمی روبرو شد. بهش گفت آقا جون من این همه مدرک دارم، شاهد دارم، اعتراف دارم علیهت، راه فراری نداری، بیا و اعتراف کن و هم خودتو هم ما رو عذاب نده، خانوادت رو هم بیابرو نکن. ساده دل بود تام وایت، میخواست ببنده پرونده رو بره به بقیه کاراش برسه، غافل از این که این پرونده حالا حالاها باید کش بیاد. ما این داستان رو داریم 100 سال بعد از اتفاق افتادنش دنبال میکنیم و فکر میکنیم خب این یه قصه مربوط به گذشته دیگه. بعد تصویر روشنی که از اوکلاهامای 100 سال پیش نداریم که، یعنی من ندارم که، میگم آره دیگه، قدیما اینطوری میشد که یکی بیاد اینطوری، نه یه نفر رو، نه دو نفر رو، چندین نفر رو، 20 خورده ای تا بیشتر مثلا آدم رو توطئه کنه و بکشه و پولاشون رو بکشه بالا. حالا این قدیم که من میگم میتونه 100 سال پیش باشه، میتونه 200 سال پیش باشه، دوران قدیم دیگه، در ذهن من فرقی نمیکنن اینا با هم. روزنامه های اون موقع ولی همون موقع هم اینو مینوشتن که بیاین ببینین چه ماجرای هیجان انگیزی داره اتفاق میفته اینجا. کتاب کیلرز میگه با هیجان گزارش میکردن که آره بالاخره قتل و آدم مرده و اینا، ولی پسر عجب داستانی، انگار نه انگار ما در دنیای مدرنیم، انگار نه انگار قرن بیستمه، این داستان یه جوریه قشنگ انگار در غرب وحشیه. یعنی برای اونا، برای اون موقع هم داستان عجیبی بوده، واقعا هم عجیب بود، نگران بودن اوسیج‌ها هم تام وایت. درسته که اینا رو گرفته بودن، درسته که اعتراف دارن از ارنست، ولی اولا سیستم قضایی هم وضعش خیلی بهتر از پلیس نیست، فاسده، مخصوصا تو پرونده سفیدهای با نفوذ در برابر اوسیج‌های بومی همچی خیلی اعتمادی هم ندارن به سیستم، تعدلشون نگرانن که هیلو اینا یه جوری یارو بشن. خلاصه چه جوریش حالا کسی نمیدونه، منتها بالاخره امکانش هست دیگه که اینا خلاصی پیدا کنن. بر همه یک اقدامات پیشگیرانه ای فکر کردن میشه کرد، مثلا اینکه اینا رو تو اوکلاهاما محاکمه نکنن، چون دیگه اونجا تیغ هیل خیلی میبرید، خیلی خرش میرفت، گفتن اینو باید بره در دادگاه فدرال محاکمه بشه، خیلی هم زور زدن ولی خب نشد و نهایتا مجبور شدن بیان تو دادگاه ایالتی، یا توی دادگاه تو بعضی از جلسه ها اصلا ارنستو نمیبردن. تو روزنامه ها من خوندم نوشته بود که مثلا تام وایت اومد گفت به خاطر ترس از جونش ما ایشون رو نمیاریم تو دادگاه. ولی به هر حال دادگاه در همون اوکلاهاما برگزار شد، تیم وکلای هیلم همه همونجا بودن، مال اوکلاهاما بودن، همه هم دومکلوف بودن، یکیشون اصلا دادستان سابق ایالتی بود. بعد بجز تیم وکلا و اینا سخت بود که تو چنین محیط کوچکی شما بتونی بین آدمای هیئت منصفه ای داشته باشی علیه این آدم با نفوذ و قدرتمند بیاد رأی بده. بعد در طول دادگاه هم شیطنت‌های هیل و آدماش تمومی نداشت، از جعل مدرک و جعل امضا تا اینکه شهود رو می‌خواستن یکیشون رو مثلا مسموم کنن. حتی کتاب کیلرز میگه که یکی رو این دوروبری‌های هیل افتادن دنبالش، یکی از این شهود کلکشو بکنن، این پولو بگیر برو فلانی رو مستش کن کلکشو بکن. دیگه روش و شیوه کاری که رالستشون هم بود دیگه. خود ارنست میترسید مثل چی؟ به تام وایت گفته بود که این کلک منو میکنه، بی برو برگرد. مهمترین شاهد پرونده بود با اون اعترافاتش. یه کسی هم که ماجرای دادگاه براش خیلی سنگینه مالیه دیگه. حالش کمی بهتر شده، برگشته خونه، ولی همش شوهرم میکنه. باورش نمیشه یا دوست نداره باورش بشه که شوهرش این همه جنایت کرده. میگه همش پاپوشه، بیارینش خونه. و همین هم اتفاقا باعث بدبینی آدمای قبیله شده نسبت بهش، چون اینها الان مالی رو کسی میبینن که این آدمکشا رو آورده تو قبیله بینشون. یادمونه دیگه، ارنست و برایان و ویلیام هیل و اینا همه قومخیش شوهر اینن، از مالی دل پوری به این خاطر دارن، بهش بدبین هستن. بعد حالا این الان هم میاد میگه که بعد از همه اعترافات میگه من به شوهرم وفادارم و اتهاماتشو نمیپذیرم و اینا. خلاصه برخورد مردم باهاش خوب نیست. جلسات دادگاه میاد مالی میشینه، برخورد رسانه ها هم باهاش خوردهی خیلی جالب نیست. از اونور ویلیام هیل میاد تو هر تنفس دادگاه در جمع پرشور هواداران و بستگانشه، سرحال، مطمئن، با همون کاریزما و مغناطیس همیشگی خودش. دادگاه اینا کی داره برگزار میشه؟ از مارس 1926 شروع شده. همون روز اول هم یکی از شخصیت‌های مهم رو آوردن در جایگاه ارنست رو آوردن تا نشست. یکی از وکلای هیل گفتش که ایشون موکل منه و من میخوام باهاش خصوصی صحبت کنم. چند تا پیغام پسقام و تو خائنی و دخل تو میاریم و اینا هم بهش توی مدت رسونده بودن. البته قاضی برگشت به ارنست گفت چی میگی شما؟ این همچین ترسون لرزون گفتش که وکیلم نیست ایشون، من موکلش نیستم ولی باهاش صحبت میکنم. رفتن و یه نیم ساعتی تو اتاق صحبت کردن و آمدن بیرون. وکیل گفتش که خب ایشون اجازه میخواد از محضر دادگاه که یکم بیشتر فکر کنه، و قاضی هم گفت باشه. و اینطوری شد که جلوی چشمهای حیرت زده تام وایت و تیم دادستانی و وکلای اوسیج‌ها ارنست بوکارت رفت که فکراشو بکنه. رفتن و دیدن عمو جون همونو، منصرف شدن ارنست از شهادت دادن همون. فرداش اومد گفت نه خیر، من شهادتی نمیدم. یعنی اومد در جایگاه شهود، ولی وقتی مثلا پرسیدن ازش که همونطوری که اعتراف کرده بود آیا ویلیام هیل درباره کشتن هنری روان با شما صحبتی کرد یا نه، گفت نه. این خلاصه شهادتی نداد علیه هیل. از اون ورم هیل اصلا شروع کرد تو اظهاراتش ورق رو برگردوندن که اینا تو بازجویی منو اذیت کردن و تهدید کردن و گفتن میفرستیمت رو صندلی الکتریکی و اعدامت میکنیم و اینها. گفت اصلا اینکه بازجو به من گفت بوی گوشت سوخته نمیاد، میسوزونیمت. بعدم ارنست و اون که هم دستشون هم که اعتراف کرده بود، اونا هم اومدن گفتن آره با ما هم همین کارا رو کردن که ما اعتراف کردیم، اصلا همه رو پس میگیریم. معلوم بود که ویلیام هیل فهمیده که بهترین دفاع حمله است و حمله مؤثری هم کرده بود با این کارش. به روزنامه ها خبر رسید که مأمورین اف بی آی چنین و چنان دارن بازجویی میکنن، هرچند تام وایت و همکارانش مسئله رو تکذیب کردن. منتها همین تاکتیک جو دادگاه رو طوری کرده بود که کتاب کلرز میگه وکیل اینا یه چیزی میگفت، نماینده دادستانی میگفت اگه راست میگی بعد دادگاه واسه دم در ببینم حرف حساب چیه. یه همچی جوی شده بود دادگاه و اینطوری داشت پیش میرفت تا اینکه یه روز ارنست یه یادداشتی سر داد سمت یکی از تیم دادستانی که بیا منو تو سلولم ببین. این رفت و ارنست گفت آقا من دیگه نمیکشم، خسته شدم از این همه دروغ، میخوام اعتراف کنم. و واقعا هم این بار دیگه تاکتیک و کلکی در کارش نبود. واقعا فرداش که رفتن تو دادگاه گفت من اون وکیلم رو عزل و به جایشان فلانی رو منصوب میکنم. قبل از این که بگیم ارنست چی گفت، یه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا گفت؟ چرا یهو برگشت؟ دیوید گرن دو تا دلیل میاره. اولا که میگه که روزهای قبلش اون همدستشون و همون یکی مدتی خودش رو جای پلیس جا زده بود اینو آورده بودن و اون اعتراف کرده بود به قتل آنا براون که آره آنا رو من و برایان و زن سابق من اون شب بردیم اینجا و اونجا و مستش کردیم و بعدم من نشوندمش روی یک سنگی، برایان زد کارشو ساخت، برایان شلیک آخر رو کرد. به جز این یک اتفاق دیگه هم افتاده بود. مالی چون نگران بود واسه بچه هاشون، یکی از بچه ها رو فرستاده بود پیش یه خانواده دیگری زندگی کنن. اسم بچه هم اتفاقا آنا گذاشته بودن. این بچه ولی مریض شد و از دنیا رفت. دیوید گرن میگه که این که این بچه مرد و این که مالی اونطوری میومد صورت سنگی تو دادگاه مینشست و ارنست هر دفعه باید این صحنه رو میدید و حالا این قمه هم اومده بود رو همه چی، اینا باعث شد که دیگه نکشه. و این شد که تو دادگاه گفت بله آقا من بودم که به دستور عمویم ویلیام هیل به فلانی گفتم برو خونه ریتا و اسمیت و بمب بذار. و این دیگه خبری بود که رفت صفحه اول روزنامه‌های سراسری. با این اعتراف تکلیف ارنست بوکهارت معلوم شد. حکمش هم کمی بعد آمد، حبس ابد با اعمال شاقه. ولی برای تام وایت و تیم دادستانی کار البته که هنوز تمام نشده بود. دادگاه بعدی ویلیام هیل دادگاه جالبی بود. مدارک که کمه، بر همین نقش هیئت منصفه خیلی تایید کننده میشه. یه بار مجبور شدن اصلا هیئت منصفه رو کلن مرخص کنن چون معلوم شد که آقای هیل رشوه داده بهشون، یا حداقل تلاش کرده که رشوه بده. بعد درباره هیئت منصفه حواسمونم باشه دیگه، 100 سال پیشه. هیئت منصفه میگن که باید برآیند افکار عمومی باشه، از همه قشری توش باشن، اصلا فلسفه‌اش همینه. اون موقع هیئت منصفه همه مردن، همه هم سفیدن، یعنی نمیتونه اصلا برآیند افکار عمومی باشه، مخصوصا توی این منطقه، مخصوصا واسه چنین پرونده ای. 12 تا مرد سفید آوردن نشوندن، واسه همین یه سوالم این بود که واقعاً 12 مرد سفید میان یکی از خودشون رو محکوم کنن، یه مرد سفید دیگر رو، به جرم کشتن چند تا ایندیان، چند تا بومی؟ یک خبرنگاری اصلا خیلی شفاف نوشت همون موقع که سوال اینه که آیا این هیئت منصفه کشته شدن یک بومی رو اصلا آدم کشی میبینن یا نه؟ چون با نگاه اونا حالا اینم یه ایندیانی تلف شده دیگه. حتی نویسنده میگه باید دید اینو آدم کشی میبینن یا مثلا رفتار وحشیانهی که با یک حیوان شده. واقعا از این نظران پرونده پیچیده بود. تو این دادگاه دوم که برای قتل هنری روان برگزار شده بود، ارنست هم آمد و به عنوان شاهد اونجا شهادت داد و برای اولین بار رسمی گفت و ثبت شد که هنری روان رو اصلا قرار نبود اینا با شلیک گلوله بکشن. قرار بود مسموم بشه با الکل دستساز، مونشاین. این چرا مهمه؟ چون این چیزی بود که اوسیج ها مدتی بود بهش شک داشتن که یه عده‌ای دارن با این مونشاینا مسموممون میکنن، اما الان داشت دیگه رسمی بیان میشد به صورت اعتراف. خلاصه ارنست صحبت کرد، شهود دیگه هم صحبت کردن، متهم صحبت کرد، وکلاش حرف زدن، اونی که به عنوان همدست هیل در شهادت ارنست معرفی شده بود اونم یکی بود مثل خود ویلیام هیل، فقط قدرت و ثروت و احتمالاً لیست جرائمش از اون یه مقدار سبک‌تر بود. اونم اومد صحبت کرد و البته اون اعتراف هم کرد نهایتاً. دیگه یه طوری شد که از آدمای اصلی فقط ویلیام هیل مونده بود که با اصرار به بیگناهی منتظر بود ببینه که رأی دادگاه چی میشه و تصمیم گیری هیئت منصفه چی میشه. در چنین شرایطی هیئت منصفه وارد شور شد. رفتن به مشورت و یک روز و دو روز و سه روز و چهار روز و پنج روز و آخرش قاضی گفتش که آقا هیچ امیدی هست شما اصلا سر حکم به اجماع برسین؟ گفتن نه. نماینده دادستانی گفت آقایون من میدونم حداقل یکی از شما رو بهتون رشوه دادن، حیا کنین. ولی حیا نکردن، حیا نکردن و اون دادگاه خلاصه محکوم نکرد هیل رو. منتها دولت تونست یک بار دیگه محاکمه رو تجدید کنه، مخصوصا که شواهد رشوه دادن و اینها رو هم آوردن و خلاصه دادگاه دوباره تجدید شد. تو این دادگاه جدید پرونده تقریبا همونی بود که قبلا بود، حالا یه مقدار مرتب تر. دوباره دادگاه و 8 جلسه شهادت و اظهارات و اینها. این بار آخرش قاضی گفت آقایون هیئت منصفه عدالت دست شماست. گفت کشوری تا حالا در طول تاریخ نشده که سقوط کنه مگر اینکه مردمش برسن به یه جایی که بگن این سیستم، این دادگاه ها واسه ما عدالت نمیتونه بیاره. خیلی حرفای اثرگذاری زد و به نظر میرسه همین حرفا هم واقعا کار خودش رو کرد. این بار یک شب هیئت منصفه رفت به شور و فرداش حکم رو آوردن و گفتن که ما رأی میدیم به مجرم بودن ویلیام هیل و دستیارش. اتهام هر دو رو در قتل هنری روان وارد میدونیم. اما با این که محکومشون کردن، بازم حاضر نشدن براشون حکم اعدام درخواست کنن. حتی توی رأیشون پیشنهاد عطوفت، پیشنهاد رأفت هم کردن. و در واقع اینطوری شد که با این که ویلیام هیل و دستیارش محکوم شدن به قتل عمد هنری روان، ولی اعدام نشدن. محکوم شدن به زندان تا پایان عمر. این پرونده ممکن از یه نظرهای ساده و سرراست به نظر بیاد، ولی یه پیچیدگی هایی داره که باعث شده تا همین امروز هم از مهمترین و بزرگترین پرونده های تاریخ FBI باشه. خیلی هاشو گفتیم، یکی دیگه شو بگم برای اینکه فشار و جو سیاسی حاکم بر اوضاع رو ببینیم چطوری بوده. کتاب زندگی نامه تام وایت میگه همون روزی که ارنست بوکارت برای بار دوم اعتراف کرد، یادمونه یه بار اعتراف کرده بود بعد یه بار اعترافشو پس گرفته بود، وکیل ویلیام هیل بهش یه صحبتای کرده بود و اینا، بعد دوباره که اعتراف کرد، همون روزی که دوباره اعتراف کرد، یکی از سناتورای اوکلاهاما در واشنگتن رفته بود دفتر اترنی جنرال که موافق رئیس FBI حساب میشد، به اعتراض که این چه بساطی را انداختین، شهروندان محترم و معتبر حوزه انتخابیه منو دارید با روش‌های نادرست بازجویی میکنین، محکوم میکنین. تکرار همون حرفایی که به ارنست دیکته کرده بودن تو دادگاه بگه، و اصلا یه طوری هم گفته بود که تابلو بود که حرف خودش نیست. اونایی که تو دادگاه نشسته بودن حتی یه مقدار خندشون گرفته بود، ولی خب همین خنده خنده و شوخی شوخی ممکن بود مسیر پرونده اصلا بره یه جای غلطی دیگه. و این فقط در اوکلاهاما نبود، فقط به ارنست بوکارت اینطوری نگفته بودن، سناتور اوکلاهاما هم تو واشنگتن رفته بود داشت براشون لابی میکرد، برای ویلیام هیل و همدستاش لابی میکرد. و راستش من از اینجا که نگاه میکنم بعد 100 سال نمیتونم بگم که این لابیا همه بی نتیجه هم بوده. حالا شاید واقعا وضعیت نتیجه اون لابیا نیست، ولی خروجی نهایی این قصه بالاخره خروجی اون شرایط و اون لابیا و اون برایند قوا در اون موقع بوده دیگه. این هنری روانی که اینا به خاطر قتلش محکوم شدن، یه نفره، به خاطر یه نفر اینا حکم گرفتن. پرونده اینا میدونیم خیلی مفصل تر از این بود، تو خود اف بی آی صحبت آنا براون هست، صحبت اون بیکارت هست که در بستر مرگ زنگ زده بود وکیلش رو صدا کرده بود بیاد، این بیکارت هم اینا مسموم کرده بودن دیگه، خود اون وکیله هست مستر دابلیو که تو قطار گفتیم هوتوتو شد، و اینا تازه مدارک اف بی آی در پیشگاه عدالت، تعداد آدمایی که اینا باید براشون محاکمه بشن احتمالاً بالای 20 نفره. اما وقتی که حبس ابد گرفت دیگه واسه بقیه اونا هیچ وقت محاکمه هم نشد، و البته خودش هم هرگز به جرمش اعتراف نکرد، حتی به خاطر قتل هنری روان هم اعتراف نکرد. در زندان هم آدم خیلی خوش رفتار و موجهی بود و البته دست از تلاش برای آزادی هم بر نداشت، از جمله از طریق رشوه دادن در دادگاه فرجام خواهی. یه نکته جالبش هم اینه که وقتی که بعد از خیلی کشمکش حقوقی پرونده اینا خیلی بالا گرفت و رفت در سطح دادگاه عالی و اینها، وقتی نهایتاً محکومیتشون قطعی شد، منتقل شدن به زندان، هیل و اون هم دستش، اینا رو بردن به یه زندانی که رئیس اون زندان همین آقای تام وایت بود. تام وایت اون موقع منتقل شده بود به زندان، شده بود رئیس زندان و در اون مقام هم پذیرای این دو نفر شد، و این البته که از قضای روزگار خالی نیست. اینا دادگاه‌های مربوط به پرونده قتل اون آقای روان بود. یه سری دادگاه هم بعداً برگزار شد کلن برای پرونده قتل آنا براون. اون چیزی که ما الان از قتل آنا براون میدونیم بعد از 100 سال، چیزیه که در خلال این دادگاه معلوم شد، از اظهارات شهود و حرفایی که دیگران زدن و مدارکی که توی دادگاه ارائه شد، داستان واقعی این که اون شب بر آنا براون چی گذشت از اونجا بر ما در اومده. ما الان میدونیم که اون شب برایان برد آنا رو برسونه، برایانی که میدونیم آنا خاطرخواهش بود و در مستی و هوشیاری نشونه های این علاقه رو بروز داده بود و میداد. حتی یادمونه آنا به یه خدمتکاری گفته بود این برایان رو من اگه نتونم به چنگش بیارم میکشمش. بعد خدمتکارم رفته بود اینو گذاشته بود کف دست برایان، برایان گفته بود که کور خونده، من قبل از اون خودم کشتمش. و خدمتکار این حرفای آنا رو گذاشته بود به حساب مستی، شاید هم درست حساب کرده بود، ولی حرفای برایان برعکس این حقیقت بود، این حقیقت بود، چون همون شب برایان و آنا که بعدن ارنست هم بهشون ملحق شد، رفتن یه بابای دیگری رو هم با زنش برداشتن، دو ماشینه از این میخونه به اون میخونه، یه ماشین برایان و آنا و این مرده، یه ماشین هم ارنست و زن این آقا، رفتن و یه نیش ترمز هم در خونه ویلیام هیل زدن، اونجا اسلحه رو هیل داد بهشون، همونجا و در ادامه شب بحثایی هم اینا کردن که یک، آیا آنا اونقدری مست هست که بتونن برنامه رو اجرا کنن یا نه، و دو، آیا اینا خودشون انقدری هوشیار هستن که بتونن ترتیبات امور رو بدن یا نه، و تا اینکه ساعت 2 صبح دیگه احساس کردن که وقت مناسبه. اینجا دوتا ماشین از هم راهشون جدا شد، ماشینی که آنا توش بود رفت سمت یه جنگلی، بعد برایان و این پسر آنا رو از تو ماشین کشوندن بیرون، برایان نشوندش روی یک صخره‌ای، پوزیشنش رو میزون کرد و این پسر هم شلیک کرد بهش با همون اسلحه اتوماتیکی که ویلیام هیل بهش داده بود. بعدم تفنگ و بطری رو همونجا گذاشتن کنارش. ما اینا رو از کجا میدونیم؟ عمدش رو از زندگی نامه تام وایت میدونیم، یه مقداریش رو از روزنامه‌های اون موقع میدونیم، و اون چیزی هم که زندگی نامه تام وایت هست از لای شهادت شهود و متهمین دادگاه و اینها، از جمله حتی اون عرق فروشی که اینا مثلا رفته بودن توی میخونش، حاضرینی که اونجا بودن، کسانی که اینا رو اینور اونور دیده بودن، و صحنه قتل هم از اقرارها و اظهارات خود اون آقای زارب میدونی. این جزئیات همش تو دادگاه صحبت شد و خب شنیدنش برای مالی سخت بود. اینکه صحنه قتل خواهرش یادآوری میکرد یه چیز بود، اینکه شوهرش، برادر شوهرش اینا رو میشنید که توی ماجرا بودن اینطوری، بعد با این حقیقت هم بعد روبرو میشد که اون روزی که رفتن واسه شناسایی جنازه خواهرش آنا از اونایی که حلقه زده بودن دور جنازه چند تاشون میدونستن قاتل کیه واقعا. برایان اونجا بود، این بابایی که ماشه کشیده بود اونجا بود، ویلیام هیل که دستورش داده بود و تفنگو داده بود اونجا بود، ارنست که پشت فرمون اون یکی ماشین بود اونجا بود، برادران شان این دکترایی که مامانش رو هم مسموم کرده بودن بالا سر هر مریضی هم میبردنش، اینا اونجا بودن، همه بودن. و خب یاداوری این و فهمیدن این که همه اینا هم دست بودن بسیار بسیار فکر میکنم سنگینه. عجب واقعا غمی داشته و چی کشیده این زن. بعد آدم دیگه فکر میکنه اون شب انفجار خونه ریتا، صدا که اومد ارنست پا شد از تو تخت رفت دم پنجره، همون موقع مالیکو فکر کنم یه خونه ای داره میسوزه اون دورا. ارنست خب میدونست ماجرا رو، میدونست که امشب قراره اینا خونه رو بترکونن، میدونست خونه خواهر زنشه، میدونست الان دیگه احتمالاً سومین خواهر مالی هم سر به نیست شده، ولی چیزی نگفت و خزید زیر پتو پیش زنش. واقعا چی آدمیزاد، چه کارایی میتونه بکنه؟ بعد اینکه اینا رو میدونستن و هم دست بودن یه چیزه، واقعا اینکه این همه مدت جز زدن این واسه پیدا کردن قاتل رو میدیدن و دم بر نمی آوردن یه چیز دیگه است. اما به هر حال مالی هم اونطوری که طبیعت آدمیزاده کم کم به زندگی برگشت، کم کم حالش بهتر شد، به زندگی اجتماعی برگشت، ازدواج کرد بعدن و از اون سیستم گاردینشیپ هم تونست خودش رو خلاص کنه و دیگه قیم نداشته باشه. چند سالی هم بعدش زندگی کرد، تا 50 سالگی در واقع زندگی کرد و اون موقع در مرگی که دیگه شکی برای کسی ایجاد نکرد از دنیا رفت. سالهای آخر زندگیش هم انگار واقعا سالهای خوب و آرومی بوده. همون سالی که مالی مرد، ارنست هم از زندان آزاد شد، عفو گرفت و آزاد شد و آمد بیرون ولی بعد یه مدت دوباره دزدی کرد، افتاد زندان. کمی بعد ولی ویلیام هیل آزاد شد، گفتن به خاطر شرایط سنش و خوشرفتاری در زندان، سنش البته 72 سالش بود، سن خیلی بالایی نداشت، ولی آمد بیرون. منتها گفتن اول که اوکلاهاما نباید بره، براش قدغن کردن، ولی کتاب کیلرز میگه که یه بار رفت دیدن فامیلاش و اونجا گفت این ارنست خاک بر سر اگه دهنشو بسته نگه داشته بود الان همتون پولدار بودین. آقای ویلیام هیل خلاصه هیچ وقت بعد از اون دیگه زندان نرفت و آخرش هم در یک خانه سالمندانی چند سال بعد از دنیا رفت. ارنست هم نهایتاً آزاد شد و یعنی عفو خورد، آمد بیرون و اونم در آزادی از دنیا رفت. تام وایت هم در 1971 در 90 سالگی سکته کرد و از دنیا رفت. ایشون هم در دهه های قبل از مرگش چند بار تلاش کرد کتاب بنویسه درباره این پرونده، یا با یک کسایی که فیلمی داشتن درباره پرونده و اف بی آی سالهای نخستین می ساختن با اونا حرف بزنه. بالاخره این پرونده ای که افتخارش بود رو میخواست اونطوری که بوده زنده نگه داره، ولی نشد. نه فایلا و مدارک رو بهش دادن و نه اینکه تونست چیزی بنویسه واقعا. دیوید گرن میگه که هوور از این پرونده یک داستان ایدئال درست کرد واسه اف بی آی، که آره پرونده ای رو که پلیس محلی حل نکرد، دادستانی حل نکرد، کی حل نکرد، اف بی آی رفت و جمعش کرد. بعد دیگه نمیگفت که همین سازمان چه گندایی زد تو این پرونده که اگه نمیزد آدمای کمتری کشته میشدن. اما راستش یه خورده سختگیرتر که باشی، همین انتقاد رو به خود دیوید گرن هم میشه داشت. به نظر من میاد انقدر مشتاق و مصر بوده که توی کتابش تام وایت رو قهرمان داستان کنه، که آره درسته که سفیدا چنین و چنان ظلم کردن، ولی آخرش هم مرد سفیدی از تبار قانون، از تبار مردان قانون آمد و عدالت آورد. انقدر دنبال این داستان جذاب و بفروش و داستانی که معلومه برای مخاطب آمریکایی خیلی موفق عمل میکنه بوده، که یه سری چیزایی رو ندیده گرفته که نقش قهرمانش که البته آدم قوی و درستی بوده پررنگ‌تر بشه. شبیه همون کاری که هوور واسه اف بی آی کرد. چون هر کسی انگار قهرمان خودشو داره، هر کسی قصه خودشو داره و هر کسی دنبال جلو بردن برنامه خودشه این وسط. تکلیف اوسیج ها چی شد؟ اوسیج ها روزگار ثروتمندیشون راستش اینه که خیلی زیاد طول نکشید. اول قیمت نفت افتاد، بعد چاه‌های اینا کم کم نفتش کم شد و خشک شد خیلی‌هاشو، بعدم دیگه بحران اقتصادی و رکود بزرگ دهه 30 و البته هدرایت هنوزم که هنوز هست، بعضی از اون چاه‌ها تا امروزم نفت دارن، ولی خب مثلا چکشو که میگیرن مثلا میشه چند هزار دلار در سال، کفاف زندگی رو نمیده. خیلی وقت دیگه اوسیج‌ها برای گذران زندگی باید کار کنن، ولی خب بالاخره یه پولیه که بدون اینکه کاری خاصی بکنن الان بهشون میرسه دیگه. البته اوسیج‌ها درآمدهای دیگری هم داشتن، اولا که غرامت اون سالهایی که دولت پولشون رو نمیداد رو بالاخره گرفتن، بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی در 2011 380 میلیون دلار از دولت آمریکا غرامت گرفتن. بجز این تو منطقه کازینویی هم باز کردن که اونم ماجرای عجیب خودش رو داره، حالا شاید جای دیگری بهش پرداختی. یک قانونی هم 1925 گذاشتن که ارث بردن هدرایت رو برای کسانی که اوسیج نیستن خودشون محدودش کرد. یه مقداری پیچیده است، من اینجا دقیقش رو نمیگم چون مطمئن نیستم درست فهمیده باشم، ولی خلاصه کسی که اوسیج نیست دیگه مثل قبل نمیتونه کامل یک هدرایت رو به ارث ببره. این رو 1925 گذاشتن، از چیزهایی بود که اوسیج ها میخواستن برای اینکه جلوی این سوء استفاده رو یه مقدار بتونن بگیرن. حالا شما اینا رو شنیدید ممکنه بگین مگه نگفتیم پرونده حداقل تو همون FBI 24 فقره قتل توش بود؟ چطور شد که وقتی که هیل و همدستش در قتل هنری روان محکوم شدن دیگه سراغ بقیه قتلا نرفتن؟ اگه هیل عامل بقیه بود چرا محاکمه نشد؟ بعد عاملشون کی بود؟ اونی که از قطار پرت شد، اونی که واشنگتن گونی کشیدن سرش کشتنش، اینا ماجراش چی شد؟ برای اینا یک منبع بسیار خوبی که داریم همین کتاب Killers of the Flower Moon دیوید گرنه. نویسنده تحقیقی واقعا نویسنده زبردستیه و بعد از 100 سال خیلی تحقیق خوبی کرده. میگه من رفتم با نواده این مستر دابلیو وکیل صحبت کردم، دو تا زونکن آورد سر قرار، نشون میداد که خانواده ولکن نبودن این سالها، گشتن و میگه ما مثلا پدرانمون نسل قبلمون رفتن توی قضیه رو در بیارن نشده، ولی ما یه سری مدرک و اینها داریم و جواب میخوایم. دیوید گرام میگه باشه من میتونم براتون بگردم ببینم چی پیدا میکنم، اسمی چیزی دارین؟ میگن آره ما یه اسمی داریم، شنیدیم یه بانکداری بوده. دیوید گرام یکی از کارهای بسیار جالبی که توی کتابش میکنه اینه که معمای اینها رو حل میکنه. این چیزیه که من هیچ جای دیگری ندیده بودم. این آقا یادمونه کیه دیگه؟ همون وکیل است که 10 تا بچه داشت، همونی که به زنش گفت من اگه نیومدم پول و مدارک فلان جاست. گرند میگه من رفتم دیدم زنش بعد از مرگش از یک بانکداری شکایت کرده، یه بانکداری که اونم موکل شوهرش بوده. شکایت سر چی؟ که این 10,000 دلار پول اینو بالا کشیده. این آقای وکیل مرحوم وکیل یکی از مقتولین اوسیج هم بود، از جمله براش دادخواستی تنظیم کرده بود قبلا که از این سیستم قیمومیت بیاد بیرون. 10,000 دلار هم ازش گرفته بود اون موقع، یا قرار بود که بهش بده. بعد که زن این وکیل مرحوم شکایت کرده بود از اون بانکداره، تو اون دادگاه وکیل بانکداره از همون دفتر حقوقی اومده بود که وکالت ویلیام هیل رو هم داشتن. میگه هرچی من بیشتر شخم زدم پرونده رو، دیوید گرند میگه بیشتر به شباهت این دوتا پی بردم. مثل هیل اینم از یه جای دیگه اومده بود، خانواده کشاورز، خودش اینجا اومده در جستجوی ثروت، بعد کت شلواری شده و شیک پوش شده و بعدم شده رئیس بانک و در ظاهر بیزنسمن محترمی هست، ولی در اصل سیستم بهره کشی را انداخته از اوسیج ها. وامای 6% میگرفته خودش، بعد به اینا وام میداده تا 50% سود میگرفته ازشون. و چندین جا میگه من رد پای اینو پیدا کردم، میگه من فهمیدم این شریک بوده با هیل، دوست بوده، همکار بوده تو اون پرونده های بیمه عمر و سوء استفاده های اون شکلی که از اوسیج ها میکردن. بجز این میگه من فهمیدم که همین آقای بانکدار محترم گاردین بچه های آقای بیک هارت هم بوده. بیک هارت کی بود؟ بیک هارت موکل مستر دابلیو بود، اونی که در بستر مرگ به وکیلش زنگ زد که بیا. همونطور که قیم چند تا دیگه از اوسیج هایی که در این عصر حاکمیت وحشت کشته شدن هم بوده. خلاصه از جزئیاتش بگذریم، دیوید گرند میگه هرچی بیشتر گشتم و خوندم و تحقیق کردم، اولا قانع شدم که تعداد قتل‌ها خیلی بیشتر از اونی که تو مدارک رسمی هست، بعد دیدم که بعد از اینکه هیل افتاده زندانم این قتلا تمام نشده، ادامه داشته، یعنی روال بوده، برنامه بوده، کار یکی دو نفر نبوده، کار یکی دو نفر نیست. و نمونه هایی مثل این آقای بانکدار که نهایتاً اینا تونست دیوید گرام بره و به این نواده اون آقای وکیل بگه که من پیدا کردم، به نظر میرسه که قاتل پدر بزرگ شما رو پیدا کردم، نمونه هایی مثل این و ویلیام هیل بیشتر از یکی دو نفر بودن، حالا نگیم خیلی زیاد بودن ولی بیشتر از یکی دو نفر بودن. و همین چیزاست که باعث میشه که من به این نتیجه برسم که عصر وحشت در اوکلاهاما 4-5 سال نبوده. این دوران سیاه چند دهه طول کشیده و آدم‌های بسیار زیادی توش قربانی شدن. آخرین جمله‌ای که توی کتاب Killers of the Flower Moon دیوید گرند داره خیلی جالبه. از قول یکی از کسانیه که سالها تلاش کرده پرونده قتل پدر بزرگش رو حل کنه. میگه این خانم معلم سال خورده من رو آورد بیرون، دشت باز رو جلوم نشون داد، گفت انقدر اینجا خون ریخته شده که دل این زمین پره. این زمین رو میبینی؟ خون گریه میکنه. The blood cries out from the ground. که همون جمله‌ایه که در کتاب مقدس در سفر آفرینش میگه که خداوند گفت به قابیل بعد از اینکه هابیل رو کشت که چه کار کردی؟ این زمین خون گریه میکنه. چیزی که شنیدین اپیزود 83 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم. موسیقیش، موسیقی کل این سریال کار پیمان عربزاده است. طراح همه کاورها مجید آب پرور. کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه. هماهنگی هاش با نزهت بندری و طراح و مسئول فنی سایت هم مهران بلحسنی. برای این سریال عصر وحشت در اوکلاهاما خیلی هم ممنونم از کمک‌ها و مشورت‌های حقوقی سنم حقیقی و کمک‌ها و مشورت‌های زهرا شمس برای معادلیابی بعضی از اصطلاح‌ها. در سایت چنل بی فهرست منابع این سریال رو گذاشتیم. اونجا کتاب‌ها رو گفتیم، سایت‌ها رو گفتیم، پادکست‌هایی که این قصه رو تعریف کردن رو اونجا فهرست کردیم. چند تا مستند هم لینکش هست. یه فیلم داستانی هم درباره این موضوع اسکورسیزی ساخته. تموم شده ساختش، الان چند ماه دیگه پخش میشه. ما الان که دارم میگم فروردین 1401 چند ماه دیگه میاد بیرون. بر اساس کتاب دیوید گران Killers of the Flower Moon که یکی از منابع ما هم بود. کتاب خیلی خوبیه. اصلا ارزش کار یک نویسنده و محقق درجه یک اونجایی واضح میشه. بر من در واقع اونجایی واضح شد ارزش کار دیوید گرن که چی کار داره میکنه، که خودم رفتم سراغ مدارک دست اول، سراغ منابع مختلف. اون موقع وقتی میخوای حالا سر در بیاری از ماجرا و بعد که سر در آوردی میخوای یه راهی واسه قصه گفتن پیدا کنی، اونجا عیار قصه گویی دیوید گرن مثلا معلوم میشه، چون داده ها که همونان، فکت ها همونان. اینکه چطوری شخصیت بسازی، اینکه داستان کیو بگی، اینکه از کجا بگی، بر اساس 4 تا گزارش و داده پراکنده چطوری واقعا یه شخصیتی رو بیار بسازی که مخاطب بتونه باش ارتباط برقرار کنه، اینو بپردازی. شخصیتی که تو مثلا کتاب دیوید گرن جای قصه پردازی خارج از واقعیت نیست دیگه، کتابی که همه چیش باید واقعی باشه و هست. استادی کار واقعا اینجا مشخص میشه. من تو مسیر نوشتن این اپیزود بود که واقعا متوجه یک چیزهایی، یک ظرافتهایی در کار دیوید گرن شدم. تحسین برانگیز بود، واقعا آموزنده بود و البته چیزهایی هم دیدم که نپسندیدم. سلیقه من خیلی نبود، یه اشاره هم توی اپیزود کردم. مثلا این که من احساس کردم بار قهرمانی که رو دوش تام وایت داره میگذاره کتاب یه خورده بیشتر از اونیه که من میتونستم توی منابع خودم ببینم. این احتمالاً وقتی حالا فیلمشو ببینیم واضح‌ترم میشه، ولی از اون طرف هم خب همین چیزاست که این کتاب رو باعث میشه که بترکونه، انقدر محبوب بشه و بعدن هم یه فیلمی ازش ساخته بشه، این قصه بیشتر و بیشتر شنیده بشه و آدمای بیشتری در جریانش قرار بگیرن. چیزی که باید بهش فکر کرد، برای من خیلی آموزنده بود و میگم حالا حرف دربارش زیاده، جاش اینجا نیست. کتاب خیلی خوبیه Killers of the Flower Moon. فیلم اسکورسیزی هم امیدواریم که چند ماه دیگه بیاد و اون رو هم بتونیم ببینیم. هم رابرت دنیرو توش هست، هم دیکاپریو هست، هم جسی پلیمونز هست و هم حالا ستاره های دیگه. خیلی هم مشتاق و منتظریم برای دیدن اون فیلم. من راستش چند ساله که با این کتاب درگیر بودم، با این ماجرا درگیر بودم. قبل از این که اصلا خبر بیاد که این میخواد فیلم بشه، ما شروع کردیم بررسیش برای پادکست چنل بی. ولی پروژه های چنل بی الان واقعا اینطوری هستن که بعضیاشون مثل این چند سال طول میکشن تا برسن، بعضی هم البته کمتر، ولی بعضی ها واقعا چند سال طول میکشن و برای همین هم هست که ما میگیم چنل بی تقویم منظمی نداره، چون ما واقعا هیچ وقت نمیدونیم چقدر طول میکشه سوژه بعدی رو پیدا کنیم، ازش مطمئن بشیم، چقدر تحقیقاتش طول میکشه، چقدر نوشتنش طول میکشه. این چیزا رو نمیدونیم و نمیخوایم هم که یه تعهدی بر خودمون ایجاد کنیم بعد بخوایم برسونیم به اون تاریخ. اون کارو وقتی میکنیم که مطمئنیم که حالا میتونیم تاریخ بذاریم برای پخشش، برای کار کردن روش، و اون موقع دیگه توی اینستاگرام چنل بی هم اعلام میکنیم و بعد از اون دیگه به اون برنامه‌ای که اعلام میکنیم خیلی هم پایبندیم. خیلی هم مفتخریم راستش به این که نسبت به اون برنامه‌مون تأخیری نداریم. دم بچه‌های تیم واقعا گرم که چه در چنل بی چه در پادکست دیگر ما بی پلاس، ما همیشه متعهد هستیم و طبق برنامه‌ای که دادیم تونستیم کار بدیم بیرون. کار راحتی نیست واقعا، ولی چیزیه که من خودم خیلی بهش افتخار میکنم و از صبر شما هم خیلی ممنونم، از حمایت و پیگیری و استقبال شما و بعدم به بقیه پیشنهاد کردنتون. ما چون اینا رو میدونیمه که میتونیم سر فرصت، قشنگ سر حوصله، هر کاری رو اونطوری که فکر میکنیم درسته پیش ببریم، با اینکه میدونیم کارمون بالاخره توش اشتباه زیاد داره، کاستی زیاد داره، ولی میدونیم همینه، باید ما کار کنیم، کاستیار هم داشته باشیم، سعی کنیم بهتر کنیم، اشتباه هم رفع کنیم. خوشحالیم که یه گروه بزرگی از مخاطبمون هم این رو میفهمن و میدونن و به ما فضا میدن برای همین اشتباه کردن، برای کار تازه کردن، برای امتحان کردن چیزای جدید، روشای جدید در هر اپیزودی، در هر سریالی. ذوق و شوق من راستش بخش زیادیش در این کار از همین جا میاد، از اینکه چیزای جدید امتحان کنیم، کارهای تازه بکنیم و در کنارش چیزهای جدید هم یاد بگیریم. گفتم کارهای جدید، یه اشاره هم بکنم، یه کار جدید ما در سال گذشته یوتیوب بی پلاس بود. بی پلاس پادکست دوم ماست، توش خلاصه کتاب تعریف میکنیم. یوتیوب بی پلاس کار جدیدمونه، اگه ندیدینش حتما چکش کنید، الان بیش از 100 تا ویدیو توشه، منظم هم داریم توش ویدیو میذاریم هفتگی و موضوعات مختلفی داره. مثلا ما تو همین سریال عصر وحشت درباره دوران ممنوعیت الکل در آمریکا صحبت کردیم، یه خط اشاره کردیم گذشتیم. اونجا توی یوتیوب بی پلاس یه ویدیو داریم، اینو کامل توضیح دادیم که چی شد آبجو در آمریکا ممنوع شد، بعد اون موقعی که ممنوع بود چطوری میومد، چطوری میخوردن، بعد چی شد ممنوعیت برداشته شد. یک کنجکاوی های اینطوری داریم. کسی که واقعا چنل بی رو دوست داره حتما در یوتیوب بی پلاس هم ویدیوهایی پیدا میکنه که بسیار دوستشون داشته باشه، من واقعا شکی توش ندارم. بر همین پیشنهاد میکنم که یوتیوب بی پلاس رو هم حتما ببینین. عذرخواهی هم میکنم که صدای من یه مقداری برای این مقدمه و مؤخره این اپیزود گرفته بود، دیگه صبر کردیم که بهتر بشه، متاسفانه بهتر نشد. ممنون از همه شما و ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، شکلات گالاردو و اپلیکیشن کرفس. دم شما گرم، مواظب خودتون باشید.